24 عصر چهارشنبه 19 تیر ماه 1398. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله ای که مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش رو برای شما آماده کرده. اما پیش از همه خبرها رو از همکارم سمیرا قرایی میشنویم.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید انگلیسی ها آغازگر ناامنی در دریا هستند و تکرار اقداماتشان به زیان همگان خواهد بود. آقای روحانی توقیف تانکر حامل نفت ایران در منطقه جبل و طارق را اقدام نیابتی کسانی ارزیابی کرده که به گفته او دشمن ایران هستند و در منطقه به دنبال ایجاد ناامنی اند. تهدیدات حسن روحانی در مورد امنیت دریایی در حالی بیان می شود که ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته از تمایل کشورش به تشکیل ائتلافی برای حفظ امنیت در تنگه هرمز و تنگه باب المندب خبر داده بود.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together a coalition that would ensure freedom of navigation both in the Straits of Hormuz and the Bab el-Mandab.
روز 13 تیر تانکر حامل نفت ایران در آبهای جبل و طارق توقیف شد. این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا است. دولت جبل و طارق در بیانیه‌ای گفته است که این تانکر عازم سوریه بوده است، اما ایران میگوید این تانکر راهی سوریه نبوده و این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. در روزهای اخیر برخی مقام‌های ایرانی خواهان توقیف کشتی‌های بریتانیایی در تنگه هرمز شدند. نشست اضطراری 35 عضو شورای حکام سازمان ملل متحد برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز چهارشنبه امروز برگزار می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه غنی‌سازی فراتر از حد تعیین شده در برجام توسط ایران را تایید کرد و در پی اعلام این خبر آمریکا از این نهاد خواست تا نشستی اضطراری برگزار شود. صبح چهارشنبه حسن روحانی درخواست آمریکا برای تشکیل این جلسه سرا خنده‌آور توصیف کرد.
این آمریکایی که کل برنامه رو زیر پا گذاشته حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده‌آورتر کمتر میشه.
در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ایران هم در ذخیره‌سازی اورانیوم و هم در درجه غلظت غنی‌سازی حدود تعیین شده در برجام را زیر پا گذاشت. با این همه ایران می‌گوید در صورت بهره‌مند شدن از منابع اقتصادی برجام، مجدداً به همه تعهدات خود در این توافق پایبند خواهد بود. اگرچه اروپا از اقدامات اخیر تهران به شدت ابراز نگرانی کرده، اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس روز گذشته در توییتر درجه غلظت اورانیوم غنی شده در ایران را پایین و برای ساخت سلاح هسته‌ای ناکافی خواند. امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه صبح چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران دیدار و گفتگو کرد. همچنین قرار است آقای بون که برای دومین بار در هفته‌های اخیر به تهران رفته تا ساعتی دیگر با محمد جواد ظریف دیدار کند. آقای ظریف صبح چهارشنبه و در آستانه این دیدار چنین گفته بود:
موضع ما کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی بر اساس برجام عمل کرده. مشکل اروپایی ها آمریکاست که از برجام خارج شده و باید اون مشکل رو حل بکنه. جمهوری اسلامی موضعش صریح، هیچگاه تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
و اما در نهایت یک خبر بشنوید از بریتانیا. کیم داروک سفیر بریتانیا در آمریکا استعفا کرد. این استعفا در پی انتشار ایمیل‌های انتقادی او درباره رئیس جمهوری آمریکا اتفاق می‌افتد. آقای داروک در نامه استعفای خود نوشته است که اتفاقات پیش آمده و افشای ایمیل‌های انتقادی او شرایط را برای ادامه کارش غیر ممکن کرده است.
مهمترین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدیم. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه 19 تیر ماه هانا کاویانی برای ما چه تدارک دیده. پیشنهاد تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت آبهای استراتژیک. کارشناسان میگویند مؤثر نخواهد بود.
همه کشورها به باور من کشورهای اروپایی به این ملحق نخواهم شد. این نمیخواد دستشون واقعا بند بشه، یه حالت بین المللی بدن به این اتفاقاتی که در اون نقطه رخ میده.
نشست اضطراری شورای حکام به درخواست آمریکا برای بررسی نقض برجام. روسیه میگوید شورای حکام جای این حرفا نیست. و تحریم های تازه واشنگتن علیه اعضای ارشد حزب الله لبنان. این بار نمایندگان پارلمان هدف قرار گرفتند. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. با افزایش تنش در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در هفته‌های اخیر، ایالات متحده آمریکا می‌گوید در پی تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای تأمین امنیت این آب‌های استراتژیک است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفت که ایالات متحده به دنبال تشکیل ائتلافی نظامی با شماری از کشورها جهت تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز و باب المندب است. خبرگزاری رویترز در این باره می‌نویسد در چارچوب این طرح که به تازگی نهایی شده، آمریکا کشتی‌های فرماندهی و همچنین تجهیزات تجسسی را در اختیار این ائتلاف قرار می‌دهد. کشورهای عضو این ائتلاف نیز کار گشت زنی و اسکورت کشتی‌های تجاری با پرچم‌های خود را در آب‌های بین‌المللی مجاور ایران و یمن انجام خواهند داد. طبق این گزارش، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی با مایک پومپئو وزیر امور خارجه و سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده جزئیات این طرح را بررسی کرده است. ژنرال جوزف دانفورد در این زمینه گفته است آمریکا در حال حاضر با تعدادی از کشورها در حال تعامل است تا ائتلافی را برای تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب تشکیل دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اضافه کرده که به نظر او احتمالاً در چند هفته آینده مشخص خواهد شد که چه کشورهایی از اراده سیاسی لازم برای حمایت از این ابتکار برخوردارند و سپس همکاری‌های مستقیم نظامی برای شناسایی قابلیت مورد نیاز جهت حمایت از این طرح مشخص می‌شود. شماری از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تاکنون در واکنش به تحریم‌های نفتی آمریکا موضوع بستن تنگه هرمز را به میان کشیدند، اظهاراتی که واکنش‌های در ایالات متحده به همراه داشته است. در اردیبهشت ماه سال جاری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد چنانچه جلوی استفاده ایران از تنگه هرمز گرفته شود سپاه این تنگه را خواهد بست. به دنبال حمله به 6 نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان در ماه‌های اخیر، موضوع اسکورت نفتکش‌ها در این منطقه بیش از هر زمانی مطرح شده است. آمریکا و عربستان ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد می کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم. اما پیرو این تلاش ها برای تشکیل ائتلاف بین المللی از حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا ارزیابیش رو در مورد این ائتلاف پرسیدم.
خب انتظار می رفت بعد از اون حوادثی که در لنگرگاه فجیره اتفاق افتاد و بالاخره متعاقب اون یک ماه بعد در دریای عمان، پیشبینی میشد که آمریکا بخواد ائتلافی تشکیل بده. البته چیز جدیدی نیست، پایه‌گذاریش از سالهای سال قبل در واقع اونجا بود، این پایه‌گذاری شده بود، منتها برای کار دیگه. و در گذشته یک نیروی رزمی آمریکا تشکیل داد، یعنی به عنوان یک نیروی دریایی مشترک به عنوان CMF که تحت نظر اون بخش دریایی سنتکام کار میکرد و این بیشتر تمرکزش برای مبارزه با راهزنی دریایی بود. ولی حالا ائتلاف جدید به باور من با همکاری، دقیقاً نمیدونیم ولی حدس میزنم که با همکاری کشورهای جنوب خلیج فارس باشه و به اضافه برخی از کشورهای دیگه به احتمال زیاد بریتانیا. اینکه فرانسه یا آلمان بخوان ملحق بشن به این ائتلاف جای شک و تردید است، برای اینکه قبلا یه نشانه هایی وجود داشت. هدف در واقع این هست که یک مقدار فشار از آمریکا برداشته بشه، برای اینکه ناوهای بسیار زیادی رو در منطقه داره، و یک مقدار جنبه بین المللی به این بده به این کار.
آیا آریان چقدر ممکن هست تشکیل چنین ائتلافی واقعا به امنیت بیشتر منطقه کمک بکنه و البته دست ایران رو برای ادعاهایی که در مورد برهم زدن تامین امنیت در تنگه هرمز داره ببنده؟
خب میتونه کمک بکنه، برای اینکه آمریکا درست داره همون کاری رو الان انجام میده که در زمان جنگ نفت کشا در چارچوب اون جنگ 8 ساله ایران و عراق اتفاق افتاد، یعنی بین المللی کردن، یعنی کشورهای دیگر را وارد میدان کردن. با این کار اگر نشانه های دیگری وجود داشته باشه و ببینن که اتفاقات یا حوادث دیگری میخواد رخ بده یا رخ بده و آمریکا باش مواجه بشه، این میتونه کمک بکنه، میتونه کمک بکنه به اسکوت برخی از کشتی هایی رو که از تنگه هرمز رد میشن یا از تنگه باب المندب. برای اینکه یکی از نگرانی های عمده آمریکا در واقع اگر اتفاق بیفته درگیری بین ایران و آمریکا پیش بیاد، مینگذاری است. یکی از ابزارهای مهم جنگ نامتقارنه که در دست ایرانی و شمار بسیار زیادی مین داره، کار کم هزینه است ولی برای طرف مقابل کار بسیار پرهزینه، وقتگیر و لازمش به کار بردن و استفاده از منابع بسیار زیاد نظامی و ناوها و کشتی ها برای مین روبی است. این که در این ائتلاف جدیدی که چه در قالب گروه رسمی یا ائتلاف کاملا نوعی که بخوان تشکیل بدن جای شک و تردید است، برای اینکه همه کشورها به باور من کشورهای اروپایی به این ملحق نخواهند شد. این نمیخوان دستشون واقعا بند بشه، یه حالت بین‌المللی بدن به این اتفاقاتی که در اون نقطه رخ میده و بخوان با آمریکا وارد میدان بشن، برای اینکه هم دست آمریکا رو باز میکنه و هم فشار از آمریکا برمی‌داره، در این حال که باعث میشه که شماری از کشورهای اروپایی ناوا و کشتی‌هاشون رو بفرستن به منطقه که با آمریکا در اونجا باشن.
سخنان حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. اما مقام‌های انرژی اتمی ایران اعلام کردند که سطح ذخیره اورانیوم 3.67% غنی سازی شده خود را به بالاتر از 300 کیلو رسانده، غلظت غنی سازی را هم به 4.5% افزایش دادند، موضوعی که واکنش شدید مقامات اروپایی را برانگیخته. همکارم کامیز غفوری در استودیوی مجله بعد از ظهر رادیو فرداست تا برای ما از آخرین اخبار در مورد تلاش‌های اروپا بگه.
آخرین تحولات در این راستا سفر مانوئل بون مشاور رئیس جمهور فرانسه است به ایران، امروز به ایران رسیده. با آقای شمخانی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همچنین آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده. طبق گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای شمخانی انتقاد کرده در این دیدار از اون چیزی که بی‌عملی کشورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشون در برجام دونسته. آقای شمخانی گفته که اجرای برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات هسته‌ای ایران راهبرد به گفته ایشون غیر قابل تغییر ایرانه، منتها گفت که این مسیر در چارچوب بندهای 26 و 36 برجامه. آقای امانوئل بون هم به یک موردی اشاره کرد، گفت من به عنوان میانجی آمریکا به ایران نیامدم، میانجی به ایران نیامدم، حامل هیچ گونه پیامی هم از سوی آمریکا برای ایران نیستم. موضوع دیگری هم که پیش کشید، گفت پاریس علاقمند به تداوم گفتگوها با ایران برای مدیریت بحران‌های سوریه، یمن، عراق و لبنان، یعنی در واقع بحث‌های غیر اتمی.
کامیز، نشست شورای حکام هم قرار هستش که امروز و فکر می‌کنم در همین ساعات برگزار بشه. تا به حال کشورها چه موازی در مورد این نشست داشتن؟
بله، جلسه بعد از ظهر امروز حدود یک ساعت دیگه برگزار میشه. موضع ایران اینه که آمریکا از برجام خارج شده، حق نداره در مورد اقدامات ایران در برجام در واقع نظر بده. آقای ظریف دقایقی قبل توییتی کرده در این باره، گفته آمریکا برجام رو نقض کرده، نمیتونه مسائل مربوط به برجام رو مطرح کنه. گفته ایران کاملا به برجام پایبند بوده، در 15 گزارش آژانس این تایید شده به گفته آقای ظریف، و گفته که اقدامات ایران طبق بند 36 برجام، یک نمودار هم در این باره منتشر کرده. به نظر میرسه روس‌ها با این موافقن. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس یک توییت کرده بود، گفته بود که شورای حکام جای مناسبی برای بحث در این باره نیست. آقای اولیانوف دو روز پیش هم تو یک توییت دیگه نوشت که جای این بحث کمیسیون مشترک برجام. دیروز گفت به گزارش آژانس سطح جدید غنی‌سازی ایران به 4.5% افزایش پیدا کرده که به گفته او ربطی به سلاح هسته‌ای نداره، هر عضو آژانس میتونه این کارو بکنه. اما خب ظاهرا سایر کشورها از جمله اروپایی ها هم تا چند موافق نیستن که ایران به غنی‌سازی بالای 367 برسه.
کامبیز واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه بوده به این افزایش‌های اون رو تایید کرده؟
بله، اول که آقای بهروز کمالوندی سخنگوی آژانس گفته که یک دو ساعت پیش آژانس بعد از نمونه برداری غنی‌سازی 4.5% رو تایید کرده. خود آقای کمالوندی اینو گفته. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که آژانس در این گزارشش به شورای حکام اعلام کرده که خلوص غنی‌سازی اورانیوم ایران از اون درصد مقرر که 3.67% بوده به 4.5% افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش میزان ذخیره اورانیوم با غنای پایین ایران به 213.5 کیلوگرم رسیده، معادل 316 کیلوگرم UF6. بر اساس توافق هسته 2015 یا همون برجام، سقف ذخایر اورانیوم با غنای پایین ایران میتونست 202.5 کیلوگرم باشه. به این صورت ما میدونیم که الان 11 کیلوگرم افزایش پیدا کرده، و در گزارش 10 روز پیش آژانس هم که داده بود که بعد از اون اجرای اولین گامی بود که ایران گفت کاهش تعهداتش رو انجام میده، این رقم 205 کیلوگرم بوده. به نظر میرسه که داره افزایش پیدا میکنه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری که در بخش بعدی خبری همراه ما خواهد بود تا مخصوصا برای ما بگه که در نشسته شورای حکام چه گذشته. اما این فقط کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا.
به نظر من با این سیاست‌هایی که الان دونالد ترامپ داره انجام میده و آخریش هم دیدار اون با امیر قطر بوده، وضعیت جمهوری اسلامی رو در آینده خیلی نزدیک خیلی خیلی خرابتر میکنه. اصلا هم احتیاج نداره که دونالد ترامپ بخواد حمله نظامی بکنه.
دولت‌های اروپایی هیچ مشکلی در مورد فرجام ندارن که بخوان چه بشینن پای میز مذاکره یا اینکه نشینن. فقط اروپا ترسش از اینه که دستش کوتاه بشه از غارت کردن ایران. ناراحت اینه، ناراحت نه مردم ایران هستن نه ناراحت چیز دیگه هستن.
گروه طالبان الان چندی است که در حال مذاکره با آمریکاست. خیلی جای تعجب داره، گروهی که شالودش با خون و خونریزی و ترور و قتل و ارعاب بناریزی شده، به این نتیجه میرسه که دیگه باید به یه مذاکره و یه تفاهمی رسید و سلاح‌ها رو بر زمین گذاشت و صلح کرد. ولی کماکان سردمداران نظام جمهوری اسلامی بر این عقیدن که مذاکره به قول رهبرشون سم است و مذاکره با آمریکا سم مضاعف.
سخن من با بعضی از تحلیلگران عزیزی که صحبت میکنن میگن که به هر شکل آمریکا بوده که از برجام خارج شده، پس ایران حق داره که نخواد الان مذاکره بکنه یا برای مذاکره کردن سخته. اون وقت که برجام بود باید تو برجام میموندن با هم مذاکره میکردن. آقایون تحلیلگرها یادتون رفته که قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج بشه یک سال مرتب میگفتن که ما باید دوباره صحبت بکنیم، دوباره باید تغییر بدیم، توی برجام باید تغییراتی داده بشه، باید مذاکره بشه، باید چیزای اضافه و کم بشه. یادتون رفته اون موقع هرگز نمیخواستن چیزی رو تغییر بدن. حالا میگن برگرد به برجام و صحبت بکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایالات متحده آمریکا روز گذشته سه تن از اعضای برجسته حزب الله لبنان رو در فهرست تحریم‌ها قرار داده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق تلفن همراه ماست تا به ما پاسخ بده که چه جزئیاتی درباره افراد تحریم شده و دلیل تحریم اونها از سوی آمریکا مطرح شده. ایلیا.
بله رویا، یکی از کسانی که تحریم شده محمد رعد هست، رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان که فراکسیون وفای به مقاومت نامیده میشه. محمد رعد از سال 1992 عضو پارلمان لبنان هست. در بیانیه که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده اومده محمد رعد عضو مجلس شورای حزب الله است، یا در حقیقت همون شورای مرکزی حزب الله. بنابر اعتقاد وزارت خزانه داری آمریکا، شورای مجلس شورای حزب الله مسئول اصلی عملیات مسلحانه این حزب در داخل و خارج از لبنان هست. بعد از سال 2009 عضو این تشکیلات هست، یعنی مجلس شورای حزب الله، و یکی از نزدیکان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به شمار میاد. وزارت خزانه داری آمریکا میگه از راه سمتش در پارلمان محمد رعد نظارت میکنه بر اجرای سیاست‌های حزب الله در پارلمان لبنان، و گفته روابطی با شرکای مالی حزب الله داره، از جمله بعضی از افرادی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارن. امین شریفی دیگه از این افرادی هست که تحریم شده. یک بار در سال 2005 به نمایندگی پارلمان لبنان انتخاب میشه و یک بار دیگه هم در انتخابات اخیر، یعنی در سال 2018 وارد پارلمان لبنان میشه. به مدت 7 سال عضو شورای شهر بیروت پایتخت لبنان بود. وزارت خزانه داری آمریکا میگه ارتباط نزدیکی داره آقای محمد شیری با دستگاه‌های امنیتی حزب الله. او یکی از مسئولان بانک‌های لبنانی به همراه خانواده‌اش رو تهدید کرده که باید دست برداره از بلوکه کردن اموال اعضای از حزب الله، اموالی که بنا به درخواست آمریکا و در اثر تحریم‌های آمریکا علیه این افراد صورت گرفته. وزارت خزانه داری آمریکا عکسی از شری منتشر کرده به همراه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس شاخه برون مجلس سپاه پاسداران، و زیر این عکس نوشته این نشون میده فعالیت‌های سیاسی و نظامی حزب الله تفاوتی با یکدیگر ندارن، اما فرد سوم رفیق صفا هست، مسئول واحد ارتباط حزب الله، تشکیلاتی که مسئولیت هماهنگی میان حزب الله لبنان و دستگاه‌های امنیتی کشور رو بر عهده داره. رفیق صفا از نزدیکان حسن نصرالله بسیار بهش نزدیکه، و سال 1987 نصرالله اون رو به ریاست واحد ارتباطات حزب الله گماشته. وزارت خزانه داری آمریکا رفیق صفا رو متهم کرده که از راه بنادر و مرزهای لبنان زمینه رو فراهم کرده برای قاچاق مواد مخدر و اسلحه به سود حزب الله، و همچنین تسهیل کرده رفت و آمد اعضای حزب الله از مرزها رو.
و ایلیا، حزب الله چه واکنشی تا به حال نسبت به این تحریم ها نشون داده؟
علی فیاض از اعضای فراکسیون حزب الله پارلمان گفته این تحریم ها توهین به مردم لبنان هست. خود محمد شری یکی از کسایی که تحریم شده روبروی خبرنگاران وایساده و گفته پاسخ من به این تحریم ها فقط لبخند هست. قرار هست اینطور که شبکه المنار وابسته به حزب الله اعلام کرده حسن نصرالله سخنرانی کنه روز جمعه، و در این سخنرانی به این تحریم ها بپردازه. نویش بری رئیس پارلمان لبنان که رهبر گروه عمل متحد حزب الله هست گفته تحریم های آمریکا تعرضی هست به پارلمان لبنان.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. و اما دیروز 18 تیر ماه رو در حالی پشت سر گذاشتیم که پس از 20 سال هنوز داغ اون روزها برای بسیاری از کسانی که اون رو تجربه کردن تازه است. همکارم بیتا بختیاری در مورد واکنش مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به این موضوع چنین گفت.
دیشب فرهاد نظری رئیس پلیس وقت تهران، رئیس پلیس تهران در اون زمان، با یک برنامه تلویزیونی به صورت تلفنی گفتگو کرده، ادعاهای جدیدی رو مطرح کرده، از جمله اینکه مدعی شده محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از طریق رئیس دفترش محمد افتحی برای ایشون نامه‌های فرستاده، ازش عذرخواهی کرده، از عملکردش تقدیر کرده، گفته که اصلا 18 تیر، فرهاد نظری گفته اصلا 18 تیر وجود نداره، از نظر اون 17 تیر مهمه که دلیل وقوع این حوادث 20 سال پیش هم اختلاف وزرای دولت وقت بود که اینها این اختلاف رو به جامعه کشوندن. به هر حال اینا ادعاهایی هست که حالا باید کسانی که در اون زمان دستن در کار بودن بشینن صحبت کنن و ماجرا مشخص بشه. اما به هر حال با صحبت‌های فرهاد نظری باز واکنش‌ها نسبت به ماجرای 18 تیر در شبکه‌های اجتماعی ادامه پیدا کرده. با توجه به اعلام آمادگی مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در اون زمان برای مناظره با نظری، هم هواداران حکومت از این موضوع به صورت گسترده استقبال کردند. به هر حال اینها همونطوری که رسم رسانه‌های اصولگرا هست اومدن و صحبت‌های فرهاد نظری رو به صورت گسترده بازنشر کردن، از آقای نظری تقدیر کردند و به نحوی با استفاده از صحبت‌های رئیس پلیس سابق تهران به تصفیه حساب و دولت خاتمی و در کل جریان اصلاحات پرداختند. از جمله امیر دولت خاتمی رو به خیانت متهم کرده و ابراز امیدواری کرده که در مناظره بین تاج‌زاده و نظری آقایون به گفته اون جان نزنند. اما از اون طرف کاربران دیگه از جمله خوابهای آقای خاکستری به طعنه نوشتن. فرهاد نظری میگه 20 سال حبس خونگی غیر رسمی بوده به خاطر عمل به تکلیف و دستور. چرا حبس خونگی؟ به خاطر تهمت‌ها و رفتار مردم. و به طعنه ادامه داده: مردم جون، فرهاد نظری دید اروجلی ریش تراش لازم داره، پلیس رو با کلت و کلاش و باتوم و قمه برد کوی تا این بچه به آرزوش برسه، چرا تهمت میزنین؟ اشارش به ماجرای اروجلی ببرزاده، سرباز وظیفه‌ای هست که اون موقع متهم شد.
به من تنها متهم در واقع مطرح شد.
بله. پرخاشگر هم کاربر دیگه یه که نوشته در شامگاه 18 تیر فرهاد نظری که به گفته او عامل و عامر قتل دانشجویان در 18 تیر بود، چرا بایستی به صورت زنده اجازه داشته باشه که تریبونی داشته باشه و صحبت بکنه؟ محسن شاهبیک هم نوشته وقتی سیمای میلی فرهاد نظری رو میاره توی برنامه که خودش رو تطهیر کنه، هیچ بعید نیست اگه خفاش شب هم زنده بود الان رئیس صدا و سیما بهش مدال شجاعت میداد. و حمید هم معتقد خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه دانشجویان در سال 78 به اروجلی ببرزاده ختم شد و کسی به فرهاد نظری نگفت بالای چشمت ابروه. اما میدونیم که اروجلی ببرزاده بعدن هم ارتقای درجه گرفت.
و گزارشی برای یک آکادمی عنوان نمایشی از فرانس کافکا، نویسنده معروف چک است که از سوی گروه تئاتری دنیا به شیوه نمایشنامه خانی در شهر کلن آلمان اجرا شده. گزارش کوتاه از این اجرا رو بشنویم از شهرام میریان.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر تئاتر و سینما در آلمان، سالی دو نمایشنامه از نویسندگان ایرانی و خارجی برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این گروه تئاتری در میان چندیس خانش نمایشنامه را هم وارد فعالیت‌های فرهنگی هنری خود کرده و در هشتمین برنامه نمایشنامه خانیش گزارشی برای یک آکادمی اثر معروف فرانس کافکا را اجرا کرد. کافکا 136 سال پیش در شهر پراگ به دنیا آمد و از او به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان در قرن بیستم یاد می شود. در آغاز این برنامه نمایشنامه خانی در شهر کلن، نیلوفر حقانی، بازیگر تئاتر و گرافیست در آلمان، به گونه ای فشرده از فرانس کافکا اینطور یاد کرد:
فرانس کافکا نویسنده ایست که ما ایرانی ها او را در اواخر دهه 30 خورشیدی شناختیم و به طور قطع هم نشینی نام هدایت در کنار کافکا در این آشنایی بی تأثیر نبوده است. به غیر از بهترین اثرش مسخ، شهرت عظیم پس از مرگش مدیون سه رمان است: محاکمه، قصر و امریکا. هر سه رمان ناتمام ماندند چرا که کافکا از آنها راضی نبود.
پس از این گفتار کوتاه، محمد علی بهبودی، هنرمند تئاتر و سینما در آلمان، در نمایش گزارشی برای یک آکادمی اثر کافکا در نقش میمونی ظاهر شد که انسان شده.
من آگاهانه از به کار بردن کلمه آزادی خودداری می کنم. منظور من آن احساس عالی آزادی در همه جهات نیست. من شاید در دوران میمون بودنم این احساس را می شناختم و بعدها با انسانهای هم آشنا شدم که در اشتیاق آن به سر می برند. در مورد خودم باید بگویم که نه سابق طالب آزادی بودم و نه امروز خواستار آنم. در ضمن انسانها اغلب در مورد آزادی به خودشان دروغ می گویند.
آقای بهبودی نمایش گزارشی برای یک آکادمی اثر معروف کافکا را تاکنون چند بار نیز به زبان آلمانی اجرا کرده. مترجم این نمایش از زبان آلمانی به فارسی لطفعلی سمینوست. این برنامه نمایشنامه‌خوانی با حضور تماشاگران در بخش فرهنگی کافی شاپ شال پلاته شهر کلن اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 4:29 بعد از ظهر است. به پایان مجله عصرگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد، اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. حتما به خاطر دارید که میتونید مطالب، تصاویر و دیدگاه های خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام با ما در میون بگذارید. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.